بخشای ما، یعنی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت، خود وزارت سمت، حالا توسعه بخش توسعه صادرات ما و نهایتاً اتاق بازرگانی و ما تشکلی که وجود داره بخش خصوصی، یعنی میخوام بگم یک این سند راهبردی در کنار، اگر انشالله بشه حداقل استارتش شاید با همین گفتگوی ساده ما که الان داریم میکنیم انشالله استارتش خورده بشه، بتونیم امسال این برنامه رو انشالله بتونیم مهیا بکنیم. به نظرم میاد هم یه بخشی از مسائل مشکلاتی که آیزوکایی گفتن رو میشه حل کرد به این ترتیب، هم انشالله بتونیم ظرفیت هایی که داخل وجود داره رو بتونیم به نتیجه برسونیم انشالله.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اجازه بفرمایید دوستان عزیز شنونده دعوت بکنم از شما شنونده یک بخشی که همکاران من تهیه کردن در این زمینه باشیم، برگردیم مجدداً در خدمت جناب آقای دکتر امید کوشکی، رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان مستر بچ و آمیزهای پلیمری ایران برنامه را ادامه خواهیم داد.
تولید کننده انواع دست سیم و برخی از اقلام الکترونیکی مرتبط با صنعت لوازم خانگی هستیم.
یک محلول دوغاب ایجاد میشه و از اینجا وارد خط تولید اصلی شرکت ما میشه.
انواع ناوگان ریلی شامل لوکوموتیو، واگن باری، واگن مسافری و قطارهای خودکشش تولید شد و به شبکه ریلی اضافه شد.
اولین کارخانه سیمان کشور ساختیم با ظرفیت 100 تن.
امتیاز ایران نسبت به کشورهای اروپایی اینه که ما منابعی بسیار خوبی در ایران داریم که می توانیم آجر را در رنگ‌های متفاوت داشته باشیم.
ایجاد خط تولید جدید در راستای تحقق جهش تولید با افزایش تناژ تولید و فروش توانسته در پاسخگویی به صنعت ریختگری کشور قدم موثری رو برداریم.
اصل مشارکت.
ما در حقیقت بشیم صنعت مستربش و آمیزهای پلیمری که یه صنعت میانی و واسطه بین صنایع بالادستی پتروشیمی و صنایع تکمیلی هستیم که کاری که انجام میشه مواد پلیمری با یه سری فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و اقداماتی که انجام میشه تبدیل میشه به مواد و محصولاتی با ارزش بیشتر، با کارایی بیشتر.
علیرغم بروز بودن صنایع میانی مرتبط با پتروشیمی و پلیمر که عموماً در دست بخش خصوصی ان و دانش بنیانن و با دانش بومی داخلی تجهیز شدن و با توجه به منابع عظیم نفت و گاز و پلیمری کشور و همینطور امکان ارتباط با بازارهای هدف منطقه‌ای که فاقد مواد پلیمری و پتروشیمی هستند، اما هنوز هم زیرشاخه‌های صنعت پلیمر در کشور با چالش‌هایی مواجهه که برون رفت از اونها شاید به جهش تولید در این صنعت کمک کنه. دکتر عباس معید، عضو هیئت مدیره انجمن مستر بچ و آمیزه‌های پلیمری ایران:
به نظرم مهمترین چیزی که توی این بخش ما رو داره اذیت میکنه عدم ثبات در تأمین مواد اولیه خارجی، عدم امکان تأمین سرمایه در گردش و محدودیت و مشکلات صادراتی هست. ما بین حالا 2 تا ممکنه از 10% مواد اولیه مورد نیاز رو بعد از خارج وارد کنیم. متاسفانه طی سال جاری فرایند ثبت سفارش، فرایند تخصیص هست، اونقدر به سختی انجام میشد که اصلا نمیتونه ایش تولید کننده برنامه ریزی انجام بده. شاید در گذشته تخصیص هست مثلا 90 روزه میمد، 60 روزه میمد، شاید طولانی بود ولی حداقل قابل برنامه ریزی بود، ولی الان هیچ کس نمیتونه برنامه ریزی بکنه که بعد از چه مدتی سب سفارشش تخصیصش میاد، کی میتونه عرض رو بخره و کی میتونه واردات رو انجام بده، و این خیلی خیلی مشکل ایجاد کرده برای تولید کننده. حتی ممکنه شرایط تولید تا چند ماه آینده رو با چالش مواجه بکنه و این میطلبه که بانک مرکزی و وزارت سمت برنامه ریزی بکنن که حداقل یه ثباتی توی این زمینه ایجاد بشه و امکان برنامه ریزی به تولید کننده بده. حالا من اعداد ارقامی که میگم حدودی هست، ولی حداقل 3 میلیون تن ما ظرفیت تولید تحقیقت کامپاند و پلیمر داریم که عموما محصولات ما قیمتش بالای 1 دلاره، یعنی حداقل 3 میلیارد دلار ما توان تولید داریم. بعضی این کامپاندهای ما تا 2 دلار هم هست. میزان نیاز کشور حداکثر 7-8000 تنه. یعنی ما خیلی که تلاش بکنیم همه بازار ایران رو تامین بکنیم، بازم 30% ظرفیتمون تامین میشه. اگر ما بتونیم صادرات رو توسعه بدیم، حداقل میتونیم 2 میلیارد دلار ارزش آوری برای کشور داشته باشیم. متوسط قیمت صادرات ما بالای 1 دلاره. اگر شما یه آماری بگیریم، متوسط صادرات کشور ما تقریبا کمتر از 0.3 دلاره. یعنی ما داریم چیزی صادر میکنیم که توی کارخانه دانش بنیان تولید شده و کالای با ارزش هست و ارزش افزوده خیلی زیادی برای کشور میتونه تامین بکنه. وقتی فاصله ارز نیمایی و ارز آزاد خیلی زیاد میشه، بعضی اصلا میان از این فرصت سوء استفاده میکنن و خیلی وقتا کارهایی انجام میدن که شرایط تولید کننده واقعی هم تحت تاثیر قرار میده. یکی از سیاست‌هایی که واقعا انتظار میره انجام بشه توسط بانک مرکزی، حالا یا تکنیخی کردن ارز یا نزدیک کردن قیمت ارز نیمایی و ارز آزاد. در این حالت تولید کننده واقعی، شرکتی که محصول با ارزش افزوده و با دانش تولید بکنه، شرایط صادرات خیلی خوبی خواهد داشت. در انجمن مصر بچ و آمیزهای پلیمر کمیته فنی خیلی قوی داریم. تو این کمیته فنی با حالا مشارکت دانشگاه‌های خیلی معتبر، یه شیوه نامه برای شناسایی و مشخص کردن آمیزهای پلیمری، مواد پلیمری و مصوبه‌اش تعریف کردیم و امیدواریم که با اجرای این توی گمرود، فرایند صادرات محصولات آمیزه پلیمری و مصوبه‌اش خیلی تسهیل بشه و یه سری محدودیتایی که فرضاً شرکت‌های صادرکننده باش مواجه هستن مرتفع بشه. و واقعا اگر این کار به خوبی انجام بشه، ما به عنوان انجمن مصر و آمیزه پلیمری واقعا توان اینو داریم که حداقل 2 میلیارد دلار صادرات خیلی راحت به کشورهای منطقه داشته باشیم.
خب تشکر میکنم از همکارانم که این بخش رو تهیه کرده بودن. برمیگردیم به بخش دیگری از گفتگومون با جناب آقای دکتر امید کوشکی که رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان مستر بچ و آمیزه‌های پلیمری ایران هستند. آقای دکتر، با صحبت‌هایی که از جناب آقای مهندس سعید زکایی شنیدیم و صحبت‌های مفصلی که شما فرمودین در زمینه این صنعت که چقدر ظرفیت داره، چقدر میتونیم ما در توسعه این صنعت نقش داشته باشیم، ما یعنی حالا مسئولین و کسانی که تصمیم گیر هستن در این زمینه و عزیزانی که علاقمند هستن به این زمینه کار بکنن، میخواستم از شما سوال بکنم که ما در این صنعت چه کسانی رو باید فراخوان بهشون بدیم از طریق این برنامه یا حالا از راه‌های دیگری که شما ارتباط داریم با تصمیم گیران و مسئولانی که در این زمینه میتونن مؤثر باشن و اونها چه نقشی رو میتونن ایفا بکنن؟ چون ما در آستانه شروع به کار دولت جدید هستیم و مسئولان جدیدی وارد این موضوع میشن، باید آشنا بشن با مشکلاتی که در این صنعت وجود داره و ظرفیت‌ها و پتانسیلی که وجود داره برای توسعه و ایجاد اشتغال و ارزآوری و خیلی از مسائل دیگه و جهش تولید. اینها رو به ما بفرمایید.
بخشی از صحبتم ابتدا با یه چالش اساسی که ما تو حوزه صادرات مطرح کردن که داریم.
بله.
خوشبختانه رئیس گمرک ایران یک همکاری بسیار جدی تو این یک دو ماه گذشته با انجمن داشتن، یک دستورالعملی تنظیم کردن با کمک ما و انجمن آزمایشگاهی کشور برای اینکه کار شناسایی و تعیین ماهیت مصوبه و کامپاند اتفاق بیفته.
بله.
که این خیلی کمک میکنه و تسهیل میکنه به اینکه کالای صادراتی مصوبه و کامپاند تو گمرکات کشور گیر نیفته و به راحتی بتونه صادر کننده صادر بکنه، ترخیصش کنه یا کارش انجام بده. این کاریه که من جا داره تشکر ویژه بکنم از گمرک جمهوری اسلامی ایران. تو این حوزه بسیار کار بزرگی انجام دادن با کمک وزارت سمت و خدا رو شکر این یک مرحله رو به جلو بوده و این فرایندی که بشه تسهیل کرد صادرات ها به نظر من لازمه که پیگیری بشه. حالا یه بخشیش تو این حوزه است، یه بخش زیادیش همجور که فرمودن تو سازمان توسعه تجارت بتونیم برای تعرفه های گمرکی که با کشورهایی که توی ارتباط نزدیک هستیم، مثل حالا کشورهای آسیا میانه، روسیه، حتی کشورهای همسایه‌مون مثل عراق و افغانستان و ترکیه، بشه یک سری تعرفه‌های ترجیحی تو این صنعتی که ما واقعا پتانسیلشو داریم و میتونیم رقابت بکنیم، اگر بشه همکاری تو این حوزه انجام داد و تسهیل بکنیم و توی رقابت با کشورهایی که دارن صادرات مستوش میکنن بتونن بچهای ما به گونه‌ای بشه که مزیتی داشته باشن توی این حوزه، این یکی از مسائل و چالش‌های اعضای مختلفمان که ایشالا بتونیم دنبال بکنیم. موضوع دوم بحث سرمایه در گردش و کمک‌های مالی که بانک‌های کشور میتونن انجام بدن. متاسفانه یکی دو سالی است که بانک مرکزی به خصوص از سال گذشته قفل زده روی تحصیلاتی که به صنایع میداده، تمام حدای اعتباری که برای خرید مواد از بورس کالا اعضای ما یا شرکت هایی که تولید کننده بودن داشتن تقریبا اینا قفل شده، تمدید نشده، بهشون واما عملا پرداخت دیگه نمیشه. مثالی که میزنم، شرکت هایی که تولید کننده هستن، فرض کنید از 5 سال پیش 6 سال پیش مشارکتی با بانک انجام میدادن برای خرید مواد اولیه شون.
بله.
بعد یک دفعه بدون هیچ گونه آلارمی از سال گذشته تمام بانک ها به دستور بانک مرکزی تمام اون حدای اعتباری رو قطع کرده. شما فکرشو بکنید، یه نفر شریکی داشته و این شریک یک دفعه تمام پولش رو از کارخونه بکشه بیرون، بگه که به دستور بانک مرکزی من دیگه نمیتونم به تو تحصیلاتی بدم، و این واقعا همه بچهای ما رو درگیر کرده، شرایطشون رو خیلی سخت کرده. تأمین مواد اولیه بدون کمک بانک‌های کشور برای شرکت‌هایی که یه ظرفیت‌های 1000 تنی دارن واقعا کار سختیه.
بله.
ما یک تریلی ماشین مواد که میخریم از پتروشیمی بیش از 1 میلیارد قیمتشه. بعد این 1 میلیارد تولید گاهن نصف روز یک کارخونه ماست. یعنی شما فکرشو بکنید برای 30 روزش چه حجم سرمایه در گردشی فقط یک کارخونه کوچک متوسط ما داره برای اینکه بتونه این صنعت رو چرخشو بچرخونه.
بله.
این مشارکت با بانک‌ها دوش انجام میشد سالهای سال و کار خوب پیش میره و سال گذشته یک دفعه این اتفاق افتاد و خب این واقعا ضربه سنگینی زد به تعهداتی که شرکت‌های ما داشتن، حالا چه صادراتی چه داخلی، که دیگه یک دفعه این سرمایه در گردش از دستشون کشیده شد بیرون. به نظرم یک چالش بزرگه. یه بخش دیگه که به نظرم میاد نیاز هست بهش واقعا نگاه ویژه بشه، همجور که بهتون گفتم، بحث بورس کالاست و به خصوص پتروشیمیا. ما تو بورس کالا خرید اعتباری مسئله یه که از سال گذشته راه افتاد، اما این خرید اعتباری برای همه گریدا نیست. گریدای مواد خامی که داریم از پتروشیمی خرید میکنیم تعداد گریدش خیلی خاصه و اونا با یه شرایط خاص، مثلا میگن خرید اعتباری وقتی امکان پذیره که شما یک خرید بیش از 150 تن 200 تن یک جا داشته باشید. برای شرکت های کوچیک ما که اتفاقا اونا نیاز به خرید اعتباری دارن و اونا تو بورس معمولا خریدای 20 تنی دارن، هیچ گونه آپشنی دیده نشده. به نظرم میاد یه تغییر رویه تو بورس کالا نیاز داره انجام بشه، به خصوص تو حوزه خرید اعتباری. و خب یه بخشی هم همونجور که خدمتون گفتم، واقعا یه نگاه ویژه ما توی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت صمت لازم تغییر راهبردی شدیدی اتفاق بیفته که جلوی صادرات مواد خام پتروشیمی گرفته بشه.
بله.
و این بیاد حتما تبدیل بشه به
محصول
نهایی بعدی. بله، محصول نهایی مصرفش کامپاند بشه، محصول نهایی بشه و بعد صادرات بشه. حالا اینکه چطور جلوشه گرفته بشه، اینه نمیشه دستوری جلوشه گرفت. بعد همجور که آیزوکای گفت، شرایط و دولت و قانونگذار به گونه مهیا بکنه که جلوی مثلا خام فروشی گرفته بشه و مسیری باشه که هم به نفع پتروشیمی باشه، هم به نفع صنایع پایین دست باشه، هم به نفع کشور و اشتغال باشه.
بله.
یعنی این لازمش همون قانونگذاریه که خدمتون گفتم. دو سه تا مطلبم هست ما واقعیتش دانشگاه‌هامون، پژوهشگاه‌هامون معمولاً کارهایی که داره انجام میشه، تحقیقاتی که انجام میشه خیلی فاصله داره با چیزی که صنایع ما نیاز داره.
بله.
اغلب پایان‌نامه‌هایی که داره انجام میشه روی بحث مرزهای دانش، رو چه میدونم نانو، رو شرایطی که متریال‌های خاصی که اصلا تو ایران پیدا نمیشه، عملا دانشجو داره روی پروژه کار میکنه که فقط بتونه پایان‌نامه‌شو ارائه بکنه برای اینکه دو تا مقاله بده، بتونه تو ISI و بعد بتونه از خارج پذیرش بگیره برای ادامه تحصیلش. دردی از صنعت ما را دانشگاه واقعا الان دوا نمی کنه. به نظر میاد تو این حوزه دانشگاه ما نیاز داریم پروژه ها را از سمت صنعت تعریف بشه. ما اینو به پژوهشگاه پلیمر و پژوهشگاه نفت جلسه داشتیم، باشون مطرح کردیم.
داریم.
گفتیم دوستان شما از این بعد اگه خواستیم پروژه تعریف بکنید حتما مثلا یه نفر از انجمن ما رو بذارین. ما فراخوان دادیم از اعضامون، حداقل 20 تا پروژه مطرح شد که
بله.
پروژه‌هایی که به درد صنعت ما میخوره رو ارائه کردیم، ولی هنوز متاسفانه از اون طرف دانشگاه نگاه مثبتی دیده نشده. یه بخش دیگه کار ما بحث کیفیته. واقعا ما روی این کیفیت درخواستی که داریم، استاندارد و مراکزی که تأثیر گذارد میتونن کمک بکنن بیان پای کار، ما روی
بله.
کامپاند و مستروش
بله.
هیچ استاندارد اجباری نداریم و خب این به نظر میاد آسیب میزنه. بله به نظرم میاد حد اقلش اینه که میشه یه گواهی کیفیت برای محصولات مستروش کامپاند ایجاد کرد، به مرور یک رتبه بندی و یه رنکینگی به خصوص رو بحث کیفیت بشه ایجاد
بله.
کرد. جایی که تصمیم گیره و میتونه این کار انجام بده از نظر حاکمیتی اداره استاندارده که
بله.
من همینجا درخواست میکنم، تقاضا دارم که بیان کمک بکنن که ما بتونیم یه بحث کیفیت رو تو این صنعت بتونیم انشالله کلید بزنیم.
بله. به خصوص در صادرات.
بله به خصوص تو صادرات. آفرین. اتفاقا صحبتی که با دوستان توی گمرک داشتیم این بود که بتونیم کم کم یک گواهی کیفیتی روی محصول صادراتی. ما الان تا سال گذشته
بله.
حتی دیتا شیت ساده یا اون TDS تکنیکال دیتا شیتی که لازمه برای صادرات از صادر کننده نمیخواستن. ما الان تو این دستورالعمل جدید درخواستی که شد، اولین چیزی که شد این بود که محصولی که داره صادر بشه حتما باید گواهی آنالیز و یک دیتا شیت مشخصات فنی درستی همراهش باشه و بعد
بله.
صادر بشه. این خیلی کمک میکنه به برند و اسم ایران توی بازارهای صادراتی.
بله.
یه بخش دیگه هم هست که صنعت پلاستیک ما توی شرایطی که ما الان توی ایران زیاد بهش توجهی نمیشه، مشکلات محیط زیستی قطعا داره به وجود میاره. این حجم زیاد به خصوص تو حوزه‌های بسته‌بندی، یک بار مصرف، مسائل اینجوری رها میشن بدون هیچ گونه
سیستم جمع‌آوری درست
و بازیافت درست. تو صنعت مستوش و کامپاند هم افسودنی‌ها و مستوش‌هایی داریم که کمک میکنه به تخریب زودهنگام محصولات یک بار مصرف و این خودش خیلی کمک میکنه، ولی خب هیچ گونه مزیتی برای اونا دیده نمیشه. یعنی ما بعد حتماً با کمک محیط زیست، وزارت صمت و دوستانی که تأثیر گذارن مزیتی بدیم برای اینکه این کالای یک بار مصرف حتما اگر داره شاپینگ بگی تولید میشه، شاپینگ بگی که تو شهروند داره خرید میشه، بره به سمت اینکه این حتما به گونه‌ای باشه که 500 سال عمر نکنه، طول عمر اون کیسه نایلون کمتر بشه و به خصوص تو جمع‌آوریش. همونجور که شما گفتین همکارای من بسیارشون دارن تو کشور کارهای بزرگی انجام میدن، همین مواد بازیافتی رو، یعنی میشه گفت بازیافت رو میارن روش واکنش‌های انجام میدن، فراوریش میکنن و
بله.
محصولات خوبی با کیفیت خوبی تولید میکنن و بعد اون محصول نهایی که از مواد بازیافتی تولید شده رو حتی صادر میکنن، ولی عملاً برای این کارشون هیچ تشویقی چه از نظر بود انرژی چه از نظر
سیاست حمایتی نداره،
سیاست حمایتی به ایشون وان نداره. و آخرین موردی که من میدونم وقت برنامه خیلی کوتاه خدمتتون بگم، ما یه بخشی از مواد اولیه‌مون که داریم مصرف میکنیم اینا وارداتیه.
بله.
و نیاز خیلی نگاه ویژه‌ای بشه که اینا رو ما اعضامون بتونن به راحتی وارد کنن. تو این 6 ماه اخیر بله. بیش از 20 تا بخشنامه عجیب و غریب، اون اولی دومی رو نقض کرده، سومی هر دوتا رو نقض کرده، متاسفانه از بانک مرکزی صادر شده و خیلی از دوستان من ثبت سفارشاشون گیر کرده تو گمرک، نتونستن موادشون ترخیص بکنن. این هم باز یه بخشیه که به نظر میاد که لازمه که بهش نگاهی بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر از شما، توضیحات دلسوزانه شما رو در این برنامه ما شنیدیم. امیدواریم که اون کسانی که باید هم این توضیحات رو بشنوند و در مورد رفع چالش های پیش روی این صنعت و تولید کنندگان متخصص و خیلی خوب ما در داخل کشور فکر بکنن. از حضور شما در برنامه بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
خدا دوستان عزیز شنونده، از شما ممنونیم که در این برنامه جهش تولید با ما همراه بودید. به اتفاق همکارانم جناب آقای پویان امینیان تهیه کننده برنامه، سرکار خانم زهره صابری صدا بردار برنامه و بنده رفعتی از حضورتون مرخص میشیم. خدا نگهدار.
آن مهز ما نهان همی ما این همیشه مست بیمه، ما این همیشه مست بیمه، ما این همیشه شاد بیمه، ما این همیشه مست بیمه، شاد بیم ما این زنی که بد رهیده از ساعت و از فساد بیم از ساعت و از فساد بیم سفری کوتاه بیم ما را سفری کوتاه بیم
شناخت سهم بازار تولید گفتگو با استادان اقتصادی مقابله با کالا و خدمات خارجی توسعه مهندسی اقتصادی تعامل هم‌اندیشی با اصحاب ایده ها یک دیباچه شنیداری اقتصادی رادیو رادیو زاد